الله الرحمن الرحيم درست خارج فقه ناد مربی کتاب الحج مهد سلات تمام جلسه 1022 شنبه مبرخ 11-11-97
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در نسیان نماز طواف بود. دو مطلب کوتاه اشاره میشه و بحث نسیان نماز طواف تمام میشه. مطلب اول، حضرت امام می‌فرمایند والجاهل بالحکم، به حکم ناسی فی جمیع الاحکام. توضیح مطلب این است که تا کنون بحث این بود که اگر کسی نماز طواف رو فراموش کنه به اعمالش لطمه نمیخوره و به کیفیتی باید تدارک کنه که سه صورت داشت: اگه در مکه بود چطور، اگه در منا بود، اگه در مکان بعید بود. حالا این مطلب این است که کسی که جاهل به حکم بوده است و به خاطر جهل به حکم یا نماز طواف رو نخوانده و یا به کیفیت صحیح نخوانده نماز طواف رو با نجاست بدن خونده، با نجاست لباس خونده، به خاطر جهل به حکم پشت مقام نخونده. حضرت امام می‌فرمایند جاهل به حکم در حکم ناسی هست در جمیع احکام، یعنی با جهل به حکم ضربه‌ای به اعمالش نمیخوره، کیفیت تدارکم وقتی عالم شد مثل ناسی میمونه. اگه در مکه بود عالم به حکم شد تدارک میکنه، خارج مکه بود خارج مکه منا بود و از اشجوریز مخیر بین برگشت و نماز، مکان بعید بود نایب بگیره، یا امثال این نکاتی که بحث شد در بحث ناسی. مشهور مثل حضرت امام قائل به همین معنا هستن که جاهل در حکم ناسی است. دلیل بر این حکم صحیحه جمیل ابن دراج است. باب 47 از ابواب طواف، حدیث 3 انا احدهما ان الجاهل في ترك الركعتين بمنزله الناسي، کسی که جاهل به ترک رکعتین طواف هست به منزله ناسی است. مهم اینه که روایتم اطلاق داره، شامل جاهل مقصرم میشه. تنها جاهل قاصر نیست، اگه کسی مقصر در یادگیری بود، جاهل به حکم بود، حدیث میگه در حکم ناسی است. نکته ای که اینجا هست، بحث سند این حدیث است. حدیث رو شیخ صدوق از جمیل ابن دراج در من لا یحضر نقل می کنم. ما قبلا بحث کردیم، حالا 2-3 نکته اضافه است، الان متعرض نمیشیم دیگه، فقط سربسته اشاره میکنم. یه وقتی باز فرصتی بود توضیح بیشتری عرض میکنیم که این که جمعی از فقها اسناد شیخ صدوق رو به جمیل ابن دراج در مشیخه من لا یحضر معتبر می دونن. ما قبلا توضیح داده ایم که در مشیخه من لا یحضر شیخ صدوق اسنادشون رو به محمد ابن حمران و جمیل ابن دراج یا دراج نقل می کنن. و چنانچه نجاشی تصریح کرده، جمیل و ابن حمران یک کتاب مشترک داشتن. شیخ صدوق اسنادش رو در مشیخه به این دو نفر ذکر میکنه، میگه اون چرا از محمد ابن حمران و جمیل ابن دراج نقل میکنم به این سند است. لذا روایاتی رو که شیخ صدوق از جمیل به تنهایی ذکر میکنه، این اسناد شامل اونها نمیشه. ظاهرش این مرسله، ولی معذالک قبلا اشاره کرده ایم طرق دیگری وجود داره که میتوانیم اسناد شیخ صدوق به جمیل ابن دراج رو از ارسال خارج کنیم و معتبر کنیم، که حالا توضیحات پیرامونش باشه برای فرصت آخر. نتیجه این که روایت که تنها روایت این باب است معتبر است و میگه جاهل به حکم در حکم ناسی هست. جاهل قاصر رو ممکنه طبق بعضی از ادله عامه، ولی مهم جاهل مقصر. حالا شما میگفتی چی جاهل مقصر؟ به چه دلیل؟ کی میگه مفعولن؟ حالا بذارید یک جا بحث میکنیم، یک جا به تفصیل میاریم کی میگه مفعولن عنه. اتفاقا این موارد خاصه‌ای که عنوان جاهل درش ذکر شده به اطلاقش تمسک میشه بلا شبه. اون اول کلام جاهل مقصر همه جا علل قاعده در حکم، یعنی همچه قاعده ای داشته باشیم که کن اون قاعده این ادله رو تخصیص بزنه. اینو میخواید بفرمایید چه باید؟ باش نه زیرابشه نمیزنه. اولا موارد خاصه است، موارد خاصه است. بعدم حالا یک جا اشاره کردیم در محرمات احرام یه جمعی بحث رو به تفصیل ذکر میکنیم، موارد رو بررسی میکنیم. نه اینجوری نیست که ما یه قاعده کلی یا محظوری داشته باشه اگه در موارد خاصه جاهل خاصه جاهل مقصر در حکم عالم عامد نباشه یه خللی زیرا و احکام رو بزنه. نه اینم نیست، حالا یه جا توضیح میدیم روشن‌تر میشه. بسیار. مطلب دوم، حضرت امام می‌فرمایند لو مات و کان علیه الصلاة و طواف یجب علی ولده الاکبر القضاء. این رو ملحق به بحث نسیان میکنه. مشهور علما قائلند اگر مکلف از دنیا رفت نماز طواف به عهدش بود، حالا فراموش کرده نخونده، جاهل بوده نخونده یا درست نخونده، بر ولی او قضاء این نماز طواف واجب است، مثل سایر نمازهایی که به ذمه میته. حالا به تفاصیلش کار نداریم، اون جای خودش. نماز یومیه، نماز آیات مثلا، جمعی از اعلام از جمله تلمیذ حضرت امام حفظه الله در کتاب الحجشون جلد چهارم صفحه 245 دلیل بر این حکم رو صحیحه عمر ابن یزید میدونن. باب 74 از ابواب طواف، حدیث 13، عن ابی عبد الله علیه السلام: من نسی ان یصلی رکعتی طواف الفریضه حتی خرج من مکه فعليه ان یقضی او یقضی عنه ولیه او رجل من المسلمین. ایشون میفرمایند و صاحب تفصیل الشریعه و دیگران بالاخره میفرمایند دلیل این حدیثه. حدیث میگه هر که فراموش کرده دو رکعت نماز طواف رو از مکه رفته، یا باید خودش قضا کنه یا ولیش از طرف او قضا کنه، او رجل من المسلمین، یا مردی از مسلمان از طرف او قضا کنه. خب میگم مناسبت حکم موضوع او یقضی عنه ولیه، یعنی در وقتی که اون مرده دیگه الا قضا ولی معنا نداره. بعد میفرماین حدیث ظهور داره در این که بر ولی واجب است در صورت موت مکلف نماز طوافش رو قضا کن. بله، این محقق حفظه الله میگن ربما یقال، ممکنه کسی اشکال کنه که از حدیث فقط استفاده میکنیم مشروعیت نیابت در نماز طواف رو از سوی ولی یا فردی از مسلمانان، دلالت بر وجوب نمی کنه. خودشون جواب میدن میگوین او یقضی عنه ولیو عطف است بر جمله قبل علیه ان یقضی. وحدت سیاق اقتضا می کند چنان چه بر خودش واجبه در زمان حیات قضا کنه، علیه ان یقضی دال بر وجوبه، او یقضی عنه ولیه هم قرینه سیاق میگه اینم داله بر وجوبه، مخصوصا این که میفرماین جمله خبریه در وجوب آکد از جمله انشائیه است. لذا او یقضی عنه ولیه یعنی باید قضا کنه از طرف اون ولیش در حال موت، بعد از موت. خب آقای مظفری نکته خوبی گفتن که عرض ما هم همینه که اگه وحدت سیاق در جمله هست، خب دو تا جمله معطوفه او یقضی عنه ولیه او رجل من المسلمین، در رجل من المسلمین هم وحدت سیاق قائلی؟ خب اینم عطب بر ولیست دیگه، او یقزیعن سر اینم در میاد، او یقزیعن و رجل من المسلمین. اینجا وحدت سیاق میگه جمله خبریه دال بر وجوب دیگه، بگید باید قضا کند از طرف اون مردی از مسلمانان. شما قائل به این معنا هستی؟ یکی از مسلمان ها علی سبیل بدل باید بره از او قضا کنه، همچه فتوایی میدی؟ خب معذور نیست که، اینا اطلاق عدل همه که، عذری نیست. فعلیه ان یقضی او یقضی عنه ولیو، باید ولی قضا کنه یا باید مردی از مسلمین قضا کنه. یعنی الان نحوه ترتب، یعنی اگر کسی ولیش نماز میت شه قضا نماز ثواب شه قضا نکرد، بر سایر مسلمان ها واجبه بره نماز ثواب پوره قضا کنه؟ نه. اگر چکار کنه؟ نه آخه ولی او یقضی عنه ولیو او رجل من المسلمین، او رجل من المسلمین عطب بر ولیه، او یقضی عنه رجل من المسلمین، یا ولی یا مردی از مسلمان ها بره قضا کنه. این خلاف ظاهره به نظر ما، لذا دقت کنید به نظر ما دلیل بهتری از این روایت داریم. حالا ایشون هم اشاره میکنن، بقیه هم به این روایات اشاره میکنن، اون روایات اصلح در معناست. ما اطلاقاتی داریم که اون اطلاقات میگه واجب است بر ولی قضاء فوائد میت از نماز و روزه، و اطلاق اون روایات شامل نماز توافم میشه. باب 23 از احکام شهر رمضان، حدیث 50 صحیحه حفص بن بختوری، عن ابی عبدالله علیه السلام، فالرجل يموت و علیه الصلاة و الصیام قال یقضی عنه اول الناس بمیراثه. شخصی از دنیا رفته، به عهدش نماز یا روزه است، صلات هم اطلاق داره، نماز یومیه، نماز آیات، نماز طواف نسا، هر چی. قال یقضی عنه اول الناس به میراثه، اول الناس به میراثه که ولی اوست باید قضا کنه. این اطلاقات شامل مثل لسلات آیات و سلات تواف هم میشه، لذا این اطلاقات دلیل بر این است که قضاء نماز تواف میت بر ولی او لازم خواهد بود. خب احکام نسیان تواف تمام شد. آخرین نکته، نکته 11 در رابطه با نماز طواف که بسیار مفلاوه و نکته مهمی است، این است که کسی که قرائت صحیح رو در نماز بلد نیست یا متمکن نیست از قرائت صحیحه نماز وظیفش در صلات طواف چه وظیفه است؟ ابتداعا مختصرا بررسی کنیم قرائت صحیح در نماز یعنی چی؟ سه مرحله رو اشاره میکنیم. مرحله اول، آیا در صحت قرائت نماز رعایت قواعد تجوید لازمه یا لازم نیست؟ شدت و رخوت، ترقیق، استعلاء، جهر، همس، قلقله، تکریر، ادغام مثلین، غنه، ادغام کبیر، اقلاب، ادغام غیر مثلین، آیا قواعد تجوید، رعایت قواعد تجوید شرط صحت قرائت یا شرط صحت قرائت نیست؟ تو هر سفری که الان میرن یکی پیدا میشه اظهار لحیه میکنه، میاد بگه آیا شیخ این قرائتت اینجا غنه رو رعایت نکردی، اینجا ادغام کبیر رو بهش توجه نداشتی، اینجا نمیدونم اقلاب رو رعایت نکردی، در این حروف جهر رو رعایت نکردی، همس رو رعایت نکردی، الا ماشاءالله هم خودش تشکیک میکنه، در نماز دیگران پشت سر این آقا تشکیک میکنه. خب داریم دیگه این، بله، قرآن قرآن و اینا، حالا گاهی ما با بعضی از اینا مانوس بودیم به نحوی، خلاصه از همین مطالب خیلی شبه و تشکیک و اینا. عرض میکنیم که هیچ دلیلی بر این که رعایت این قواعد تجوید لازم باشه در قرائت ما نداریم، بلکه همین که صدق کنه عند العرب که تلفظش درسته، همین کافیه. این یه نکته. نکته دوم، مرحله دوم، آیا تلفظ مخارج حروف و طبق اون چه در تجوید روش تأکید میشه تفاوت بین واد و وا، زال و ز، صاد و سین، ح و ه، آیا تفاوتی که در تجوید بین این حروف به دقت مورد مقارنه قرار میگیره رعایتش لازمه یا لازم نیست؟ اینجا مل کلام آنچه مهمه یه نکته است، این که عند السماع عربه ها متوجه بشن که این داره فات میگه یا وا. حالا این که در آواشناسی بیاییم ما آقا نوک زبان به دندان نمیدونم چیه فوق بخوره، بعد سه تا چهار تا اختلاف در مباحث آواشناسی درش که کدوم یکی لهجه است، کدوم یکی تلفظه، کدوم یکی نیست. نه خیر، اینا هیچ دلیلی برش نداره. بله تفاوت بین اینا، بله واد رو زه نگوید. این که عرب که میشنوه بفهمه میگه ولا بالی، این کافیه دیگه، ولا زالین نگوید. ولی این که تمام اون خصوصیات و ویژگی ها رو به خاطر آیت بکنه ما هیچ دلیلی برش نداریم. این فل جمله تفاوت داشته باشه عرب بفهمه. یه وقتی به مناسبت علاما به بالی تو بحث تلبیه بود من اشاره کردم، خیلی از این نکاتی که ما میگیم برای بعضی از آقایون استشهاد میکردم. مرحوم آیت الله محمد علی عمری رحمت الله علیه و قدس الله روحه و زکیه، این عالم پیرمردی که خب در این آونه اخیره از دنیا رفت، از شاگردان مرحوم ناینی بود ایشون و به جد عرض کنم که شیعیان عربستان مخصوصا بقای شیعه در مدینه و زواحی مدینه، این عالم بزرگ بسیار حق عظیمی داره. آدم عجیب و کم نظیری بود واقعا. من بسیار با ایشون از نزدیک مرتبط بودم، شخصش عرض میکنم به حواشی ایشون، من کاری ندارم، چون عالم بسیار خبیر و دقیقی بود. هر کسی نماز ایشون رو گوش کنه، یعنی نماز مغرب ایشون ضبط شده گوش کنه. یه وقتی به ایشون گفتم مثل که شما مقیدید که بر خلاف قواعد تجوید عمل کنید، چون فرمو خب عربی همینه دیگه، عربی غیر از این نیست. وصل به سکون، وقف به حرکت. شما ببینید همه قواعدی رو که علمای تجوید میگن ایشون مقید بود همه رو نقض کنه. شما خب عربی همینه، غیر از این نیست دیگه. آقا چی غیر از این؟ چطور؟ ولی شما میگه من جوان بودم، یکی از ایرانی ها میامده اینجا وسواس شروع میکرد، حاج آقا خواهشم. شما بعضی از علمای بزرگ آمده بودن پیش من که ما داریم میریم مکه، خواهم قرائت ما رو گوش کن ببینیم که همون قرائت ما چطوره. بعد که بخوندم آقا باش برید خوبه دیگه، گفتن یه بار دیگه بخونیم که ببینیم چنین و چنان. گفتم یه وقتی کاش در امور مالی این احتیاطات آقایون داشته باشن، در تخمیص بیان بگن آه همچه احتیاطاتی هست، بیاید بیشتر بگیرید از ما. اونجا نه در عکس، ولی اینجا که میرسه به زبان و لغت ما همه باید همه اون چه هست رعایت کنیم ما. حالا عرض کردم لذا این که این نکته دومم تفاوت بین این حروف اون چه عرب ها بفهمن، ما بیش از اینش دلیل نداریم. اصلا اینجوری نیست، اصلا اتفاقا اونا که نه، اونا که اینجوری نیست. عربایی که الان تو مدینه و زواحی مدینه، من حتی قبائل اطراف، خیلی جالبه گاهی وادی فرع بین مکه و مدینه یه داستانی داره، واحه هاییست که اینا از تشیع برگشته بودن، بعد یک نکته شروع برگشتن به تشیع، خیلی آدم های جالبی هم هستن. من رفتم در بین اونها. خب برید اونا که دیگه هیچ ارتباطی با جای دیگه ندارن، برید قرائتشونو گوش کن ببینید چی خبر. اصلا اینجوری نیست. اینا بعدن آمدن قواعدی برای که این تفاوتها رو بیان در اونم مباحث آواشناسیه، اون یه علم و تخصص خاصه، اینا رو بیان خیلی چیز کنن. عرض کنم به حضور شما که آمدن این مفارقات دقیقی که تأملات فکری افراد دقیق هست کارایی به کار بردن، آمدن اینجور ضابطه مند کردن، دست پای افراد رو بستن. نه اینجوری نیست واقعا. بین واد و وا همینقدر تفاوت باشه، یعنی شما صحبت میکنید این عرب طرف مقابل بفهمه واد میگید یا وا میگید کافیه یا زه میگید کافی. این بیش از این ما دلیلی نداریم. ضمنی که در این مورد دوم گاهی میشه سیره اقامه کرد، برای اینکه حتی رعایت اینم لازم نیست. ما در کتاب الصلات اگه برسیم، ما در خصوص این مورد دوم هم حتی رعایت، این که کسی استفتار کرده ولد ظالم رو به زه گفتن بارها، باید نماز اعاده کنی اگر جاهل مقصر بودی چنین چنان، ما حتی همیرم تأمل داریم درش. این همه در زمان ائمه، این همه عجمها عجمها آمدن مسلمون شدن، از بیعهای مختلف بودن. ما قسمت های جنوب شرق آسیا شین نمیتونن بگن، میگن سین، مثلا شیعه رو میگن سیعه، جاهای دیگه همه الفاظ مختلف. یک روایت بیارید این انبوه مردم آمدن مسلمون شدن، یک روایت بیارید یک جا یکی گفته باشه آقا من این تلفظ خاص نمیتونم بگم، آقا تو نمازم چیکار کنم، با این که مبتلابه 100% بودن. ما حتی اونجا بالاتر از این میگیم، الان یکم احتیاط میکنیم، همون وادرم زبگه معلوم نیست مشکلی داشته باشه در نمازش. حالا این اونجا باید بالاخره بحث بیشتر که برای همین هم ما قبول نداریم که در همین حد، حتی همین تفاوت هم اگه نباشه، ما سیره میگه بعیده که ما بگیم حکم به بطلان صلات بشه. این سیره اگه توجه بشه نکته مهم نیست، انبوه افراد عجم و غیر عربی داخل در اسلام میشدن. یک مورد پیدا کنید، حالا میرسیم هم اینجا گفتن احبت اینه نماز با جماعت بخونه، یه مورد پیدا کنید در یه انبوه موارد گفتن آقا چون این قرائت اینجوریه برو با جماعت بخون. از کجا اینا؟ همه خودش اول کلام. نکته مرحله سوم، اگر کسی کلمات رو غلط بخونه، غلط مغیر معنا یا اضافه و کم کنه در کلمات قرائت، این مرحله سوم مسلم نقص در قرائت و موجب بطلان نمازه. بازی وقت عرض کردم یه زائری بود تشهد میخوند، میگفت السلام علینا و علی عبید الله، هر چه ما خواستیم میگفتی که من به زبونم نشسته السلام علی عبید الله. نماز میخوند همینجا، 50 سال نماز خونده، همینجا نماز خونده. این مورد سوم مسلم دیگه صحیح القرائه نیست، قرائت صحیح نیست. خب حالا این فل جمله قرائت صحیح یعنی چه؟ وارد احکامش بشیم انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. فرمایید.
در وقت نماز
Thank you.